محمد مصطفی را صلوات.
محمد آل محمد.
دوام به نجای علی شیر خدا را صلوات.
محمد و آل محمد.
سوم به کربلا حسین سر جدا را صلوات.
علی
محمد و آل محمد. چارم به توس و علی ابن موسی رضا را صلوات.
رادیو فرهنگ.
کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. مروری بر سخنرانی‌های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام و درود به شما همراهان گرامی. این برنامه رو به شما تقدیم می‌کنیم. امروز از نشستی یاد می‌کنیم در شناخت اندیشه های ابن سینا. صحبت های دکتر داوود حسینی را می شنویم با موضوع ابن سینا و فلسفه ورزی در جامعه فلسفی ایران.
آنچه که می خواهم در بارش امروز صحبت بکنم کم و بیش خلاصش و یک خطی ماجرا این هستش که ما در فلسفه ورزی هامون در دوره معاصر، دوره معاصر منظورم واقعا همین الان هست و فلسفه‌ای که در ایران جریان داره، یک اشتباه تاریخی داریم میکنیم، یعنی یک اشتباهی که ناظر به خوندن تاریخ فلسفه خودمون هست داریم میکنیم. یک خطی داستانی ما داریم یک جای اشتباه میکنیم. سعی میکنم که توی این گفتاری که در خدمت دوستان هستم توضیح بدم که ما کجا داریم اشتباه میکنیم، اصلا چه کاری داریم میکنیم، اون کار چرا اشتباهه، چی باعث شده که ما این اشتباه رو بکنیم، و یک در واقع پیشنهادی هم میخوام ارائه بکنم که اگه ما این اشتباه رو الان نکنیم اون کار درسته احتمالا چی خواهد بود. خب اما مشخصا من میخوام درباره نحوه تاریخ خوانی متفکرین فلسفی ما در دوره معاصر صحبت کنم. دوره معاصر منظورم کتاب‌ها و مقالاتی هست که همین الان و در سال‌های اخیر، دهه‌های اخیر در انتشارات فارسی زبان منتشر میشه. من به یک جریان فلسفی، یک جریان در واقع تاریخ فلسفی یا تاریخ فلسفه خوانی یا تاریخ فلسفه سازی دیگری که در مغرب زمین هست کاری ندارم. من درباره اونها نمیخوام صحبت کنم. و اگر در جامعه فلسفی ما کسانی هستند که هستند البته که خودشون رو منسوب به اون جریان یا بخشی از اون جریان در واقع بازسازی تاریخ فلسفه دوره اسلامی میدونند که در غرب داره شکل میگیره و دهه‌هایی است که داره اتفاق میفته، آنچه که من دارم میگم درباره اونها هم نیست. اونا یک کار دیگه‌ای دارن میکنن غیر از اون چیزی که مورد نظر من هست. مشخصا من درباره کتاب‌ها و مقالاتی دارم صحبت میکنم و در واقع اون شیوه‌های آموزشی و پژوهشی که در سنت فلسفی خودمون در درون کشور و داخل کشور شکل گرفته، چه در حوزه چه در دانشگاه. این که دارم میگم مربوط حوزه یا دانشگاه هم نیست، درباره این مجموعه دارم حرف میزنم. یک سبک تاریخ‌خوانی غالب هست در عمده این مطالب، آدم میبینه این سبک تاریخ‌خوانی رو، که توی این سبک تاریخ‌خوانی چه وقتی که در حال تدریس تاریخ هستن دوستان و چه در حال ارائه نظریات فیلسوفان خودمون هستن، چه در حال نقد نظریات فیلسوفان خودمون هستن، یعنی چه در سطح آموزش چه در سطح پژوهش، در همه این سطوح دارم این حرف رو میزنم. یک روالی و یک سبکی بر این کار حاکم هست. اون سبک این شکلی هستش که ما بهترین نظرات فلسفی رو در فلسفه ملا صدرا پیدا میکنیم و باقی صاحب نظران فلسفه ما که معمولا هم در این تاریخ‌خوانی های متداول دو چهره شاخص دیگر داره، سهروردی و ابن سینا، و البته نه فقط این دو نفر، همه اونهایی که پیش از دوره صدرا بودند و یا حتی معاصر دوره صدرا بودند، همه اینها راه های خطایی رو در فلسفه ورزیشون رفتن، در نظریه دادنشون اشتباه کردن، اون نظر درستتر و صدرا ارائه کردن. اینجا یک سوالی خواهد بود که اگر ما فکر بکنیم که نظر درست رو صدرا ارائه کرده، خب بقیه رو برای چی میخونیم؟ چرا باید ابن سینا خون؟ چرا سهروردی خون؟ چرا میرداماد خون؟ و سایری؟ چرا بهمنیار رو بردیم بخونیم؟ چرا فارابی رو بخونیم؟ من در مورد سنت خودمون حرف میزنم، نمیگم چرا ارسطو بخونیم، اینو فعلا کارش نداره. باقی افرادی که قرار هست نظرهای خطا داشته باشن، اینا رو برای چی میخونیم؟ دو تا فایده برامون داره خوندن. یکی این هستش که بفهمیم راه خطا چیه. به عنوان مثال، مثلا وقتی بحث بر سر هر نظریه حرکت جوهری هست، بحث در مقولاتی که حرکت درشون اتفاق میفته، وقتی به مقوله جوهر میرسیم، خب ایده این هستش که استدلال‌های خیلی روشنی وجود داره که حرکت در مقوله جوهر رخ می‌دهد. خب چرا باید ببینیم که مثلا ابن سینا مخالفت کرده با حرکت در مقوله جوهر؟ ابن سینا وقتی درباره مقوله جوهر داره حرف می‌زنه، متنش رو و حرفش رو و نظرش رو باید ببینیم، به خاطر اینکه بفهمیم ابن سینا کجا اشتباه کرده و ما دوچار اون اشتباه نشیم. این یک کارکردی است که خوندن تاریخ توی این چارچوبی که دارم میگم برام. اما نظر گذشتگان تا جایی اهمیت داره خوندنش برای ما که بفهمیم اشتباه هامون کجاست و در واقع اون راه های خطا رو ندیم. اما غیر از این یه کارکرد دیگه هم داره. اون کارکرد دیگه یه کمی همدلانه تره. این یکی کارکرد اول که گفتم یه کمی گویا گذشتگان رو داریم یک جوری پایین دست تلقی میکنیم. اما کارکرد دوم یه کمی همدلانه تره و اون این هستش که ما ببینیم اون رگه های از ایده های درست رو ما در گذشتگان میتونیم پیدا بکنیم. گرچه نظر درست رو صدرا داده است، گرچه اون نظریه درست در قبال مسئله مورد بحث در کلام صدرا پیدا میشه، اما یک ایده ها، یک نزدیک شدن هایی به اون نظریه درست رو ما تو گذشتگان میبینیم. مثلا وقتی بحث بر سر تز اتحاد عاقل و معقول هست، عقل عاقل و معقول هست، خب ایده این هستش که استدلال‌های روشنی وجود دارد که و صدرا ارائه کرده این استدلال‌ها رو برای ما که عقل و عاقل و معقول با هم متحد است. خب کم و بیش می‌دونیم که اون خوانش متعارفی که از مثلا ابن سینا در زیر مسئله عاقل و معقول و ربط بین عاقل و معقول داریم این هستش که اتحاد اتفاق نمی‌افته. خب چرا میریم ابن سینا رو می‌خونیم؟ به خاطر اینکه یه جاهایی ابن سینا یک حرفایی زده در ذیل اتحاد عاقل و معقول که گویا داره نزدیک میشه به تز صدرا. مثلا در بعضی متونی که منتشر شده شما میتونید ببینید که ابن سینا یه جاهایی حرفایی زده است که انگار بین علت و معلول یک رابطه اتحادی برقرار است. من نمیخوام بگم درسته، تفسیر درستی از ابن سینا یا تفسیر غلطی، میخوام بگم این حرفا رو آدم‌ها دارن میزنن. اینجا یعنی چی؟ به چه کار ما میاد؟ به این کار ما میاد که وقتی علت قرار عاقل باشه و مثلا معلول قرار معقول باشه یا بالعکس، یک نحوه اتحادی بین علت و معلول هست و وقتی این نحوه اتحاد هست، گویا ابن سینا داره نزدیک میشه به این که اتحاد عاقل و معقول، وقتی عاقل و معقول ربط علی یعنی رابطه علت و معلولی با هم دیگه دارند، احتمالاً باید برقرار بشه. خب این یعنی این که ابن سینا واقعا داره نزدیک میشه به این نظر که در همه جا اتحاد عاقل و معقول برقرار است. بنابراین ما ابن سینا رو میخونیم برای این که نه فقط بفهمیم کجا اشتباه کرده، یک کمی همدلانه تر بفهمیم که نه، او هم آدم زیرکی بوده، فتنی بوده به اصطلاح، و فتانتش باعث شده که یک چیزهایی رو بفهمه. ولو این که به اندازه تز ملا صدرا حرفی که در اتحاد عاقل و معقول زده است قابل قبول نیست، ولی همچنان یک ایده های ایجابی خوبی و یک رگه هایی از اون اندیشه درستی که ما در صدرا اوجش رو میبینیم رو در گذشتگان هم شبیه این رو مثلا میتونیم یه جایی مثلا در سهروردی هم پیدا بکنیم که او هم یک حرفای شبیه این زده، ولی باز هم نتونسته که چارچوب بندی بکنه مسئله رو. چارچوب بندی درست مسئله رو کجا پیدا میکنیم؟ در صدرا. در واقع اون سبک تاریخ خوانی که ما در باره سنت خودمون داریم در میان متفکرین و فیلسوفان دوره معاصر بود، چه در میان بزرگان ما این رو میبینیم و چه در میان در واقع یک اصطلاحی بدنه جامعه فلسفی ما، در هر دوتاش ما این رو میبینیم.
در ادامه همچنان صحبت‌های دکتر داوود حسینی را می‌شنویم با موضوع ابن سینا و فلسفه ورزی در جامعه فلسفی ایران.
یک سوال این هستش که یعنی در درون هست، این سوال از درون اینجور تاریخ‌خوانی این هستش که آیا اصلا میتونیم صدرا رو بفهمیم بریده از تاریخ قبل خودش؟ یعنی شما پیش از این که اون تاریخ قبل رو بتونید بفهمید، آیا میتونید فهم درستی از صدرا رو ارائه بکنید؟ این کاریست که ما داریم میکنیم گویا، یعنی گویا کاری که داریم میکنیم این هستش که اول صدرا رو میفهمیم، نظریه درست از صدرا میفهمیم، بقیه رو به خاطر به هم خاطره که گفتم میخونیم. سبک آموزش ما هم در شاید نگم دهه های اخیر، در صده های اخیر کم و بیش همین شکلی، اولین چیزایی که میخونیم متن صدراست، یا اونهایی که بر اساس متن صدرا متن درسی تنظیم کردن، مثل مثلا منظومه صدرا، مثل مثلا بدایه و نهایه، در چارچوب فلسفه صدرا یک متن درسی تنظیم کردن. بنابراین این سوال جدیه که شما بدون اینکه اون تاریخ پیش از صدرا رو داشته باشید و فهم درستی از اون تاریخ داشته باشید اصلا میتونی صدرا رو بفهمید؟ من نمیدونم میشه این کار کرد یا نه، ولی تقریبا مطمئنم که نمیشه این کار کرد. اگه شما قرار هست تاریخ بخونید، باید نظرات رو در بستر تاریخی خودش بفهمید، نه اینکه یک نقطه از تاریخ رو بریده از جاهای دیگه تاریخ متنش رو بردارید بخونید سعی کنید بفهمید و بعد بقیه تاریخ رو با اون بفهمید. شما یک نظر تاریخی رو بریده از کانتکستش نمیتونید بفهمید، نه که نمیتونید بفهمید. ببینید شما یک متن از هر جای تاریخ بردارید بذارید جلوی یک آدمی که آدم باهوشیست و بهش بگید که خب بگو این متن چی گفته، سعی میکنه بالاخره یک جوری ایده های درون اون متن و اصطلاحاتی که اونجا وجود داره رو با همدیگه منسجم بکنه و یک نظری در یک فهمی ارائه بکنه، بگه که من اینجوری میفهمم این متن رو. جاهای مختلفش هم ببینید با هم میخونه، اینجا اینو گفته، اونجا اونو گفته، اینجا اینو گفته، اینا با هم جور در میاد. بنابراین من یک فهمی ارائه کردم، اما واقعیت این هستش که اون متن رو شما بریدید از اون کانتکست تاریخی خودش تحویل کانتکست تاریخی که اون خواننده اون متن در اون رشد کرده و مفاهیمش در اون شکل گرفته دادید و بهش گفتید که با مفاهیمی که خودت داری و فهمی که از اون اصطلاحات و کلماتی که تو اون متن هست خودت داری برو اون متن رو بفهم. معلومه که چی از توش در میاد، معلومه که قاعدتا نباید ربطی به اون نظریه تاریخی داشته باشه، نظریه که در بستر تاریخ شکل گرفته است داشته. البته ممکنه از قضای روزگار یه وقتی شانس بگه و این دوتا شبیه هم در بیان، ولی واقعا اینطور هستش که از قضای روزگار و شانس باعث شده اند که قضای روزگار و شانس باعث شده اند که این اتفاق بیفته، نه اینکه واقعا با یک متدولوژی درست به یک فهم درست منجر شده باشه فعالیت کرده باشه. خب از این گام اول بگذارم، به نظر من میاد که این جور کار مشکلات جدی داره، یعنی این سبک کار مشکلات جدی داره. یکی از مهمترینش همینیست که گفتم که شما خارج از کانتکست تاریخی فهمی از نظریات نمیتونید داشته باشید. بنابراین از اساس که ما صدرا رو میخونیم میفهمیم و بقیه رو با اون میفهمیم، از اساس یک متد اشتباهی است. چه فکر کنیم صدرا درست گفته، چه فکر کنیم غلط گفته. این که فکر کنیم صدرا درست گفته یک اشتباه دومی است که داریم انجام میدیم، که یک نفر رو به دلایلی که معلوم نیست اون دلایل چی هست فکر کنیم که بهترین نظریات فلسفی رو ارائه کرده در ذیل مسائلی که داشته حرف میزده و بقیه دارن اشتباه میکنن. این تازه یک اشتباه دوم است. اما واقعا نشای تاریخی این جور تاریخ خوندن ما کجاست؟ یعنی چرا ما الان در دوره معاصر این شکلی تاریخ میکنیم؟ من باورم بر این هستش که دست کم دو علت تاریخی وجود داره که چرا ما الان این شکلی داریم تاریخ فلسفه خودمون رو میخونیم. خیلی کوتاه میگم اینها رو به خاطر اینکه هر کدوم از اینها یک تحقیق جدی تاریخی میطلبه. بعضی از این کارها رو خودم پیش از این انجام دادم و چیزهایی هم براش منتشر کردم، ولی خب حجم بالایی داره، نمیشه اینجا دربارش حرف زد. بعضی از این کارها رو هم در دست انجام و به طور در واقع اولیه یک کارهایی دربارش کردم، دیگران هم کارهایی کردن دربارش. مسئله اول این هستش که یعنی اون اتفاق تاریخی اول که تبیین میکنه چرا ما الان این شکلی داریم تاریخ خودمون رو میخونیم، شکلی دیدی حوزه تهران. ما وقتی خیلی کوتاه بگم، خیلی کوتاه و خیلی دم دستی دارم این قصه رو تعریف میکنم، قصه خیلی پیچیده تر از این هست. وقتی ما شکلی تاریخ حوزه تهران رو میبینیم، میبینیم که حوزه تهران به وسیله آدم‌های بنیان‌گذاری شده که در اصفهان درس خوندن. یک چهره شاخصش عبدالله زنوزیه که شاگرد مولا علی نوری بوده و مولا علی نوری یک ارادت‌هایی به صدرا داشته و بیش از او عبدالله زنوزی این شکلی. اما مولا علی نوری که در واقع یکی از چهره شاخص زمان خودش در حوزه اصفهان بوده، وامدار یک سنت فلسفی دو سه قرنی از حوزه اصفهان هست که از اون وقتی که شکل گرفته در اصفهان وسیله میرداماد و هم دورهاش، و اون سنت هایی که در اون حوزه اولیه اصفهان بوده همچنان در حوزه اصفهان ادامه داشته است، منتها به دلایل تاریخی و اتفاقات اجتماعی سیاسی و فرهنگی که افتاده حوزه اصفهان کم و بیش رو به افول داره میره، اون رونق خودش رو نداره. تهران هم که مرکز سیاسی کشور شده قرار هستش که مرکزیت موزه رو هم به دست بگیره. در واقع از جانب زمامداران حاکم پیشنهاد میشه که حوزه تهران شکل بگیره. با کی شکل بگیره؟ با 4 تا آدم شاخص که به تهران مربوطن. از کجا باید آدم بیاریم؟ خیلی دارم قصه خودمونی تعریف میکنم، ولی خیلی چیزه، خیلی خیلی کلیاتش این شکلیه. از کجا باید آدم بیاریم؟ طبیعتاً از حوزه اصفهان که الان آدم های شاخص اونجا هستن. عبدالله زنوزی یکی از آدم های مهم نیست که شروع کنه این کار بکنه و حوزه تهران رو راه بزنه. و پسر و آقا علی مدرس. اینها ارادت های جدی بیشتر از باز عبدالله زنوزی، آقا علی مدرس در چارچوب فلسفه مولا صدرا می اندیشه، می نویسه، فکر می کنه و همه چی در چارچوب می کنه. و این سنت ادامه پیدا می کنه در تهران و ما الان آنچه که در اختیار داریم به میزان زیادی ادامه سنت تهران. و چیز عجیبی نیست که ما الان فکر میکنیم صدرا خیلی آدم مهمی است در تاریخ و با فاصله زیادی مهمتر از همه آدم‌های دیگه در تاریخ خودمون است. عجیب نیست که اینجوری فکر می‌کنیم، به خاطر اینکه اون در واقع حوزه ای که جریان فلسفی و اون سنت فلسفی که به ما رسیده است اینجوری چیده‌اند شخصیت‌های تاریخی. این یک مطلب. مطلب دوم که باز به شکل‌گیری حوزه تهران مربوط میشه، برخی چهره‌های شاخص اولیه حوزه تهران که سنت رو شکل دادن در حوزه تهران تاریخ دانشون کمه واقعا. من یک نمونه خیلی بارز رو مثال میزنم، خود آقای علی مدرس است. دو تا رساله در آقای علی مدرس در ادامه هم دیگه به نام تاریخ حکما، خواهید دید که نقل هایی که از شخصیت های مهم فلسفی میکنه چی هست. حتی شناختی که از کانتکست فلسفی ابتدای حوزه اصفهان، یعنی اون وقتی که مولا صدرا وارد حوزه اصفهان میشه، وقتی که میرداماد و در واقع شیخ بهایی و دیگران حوزه رو در دست داشتن و مولا صدرا وارد میشه و سعی میکنه یکی از آدمای مهم باشه، اطلاعاتی که از حوزه اصفهان داره چی هست، اطلاعاتی که از جریانهایی که تو اصفهان داره چی هست. اونجا خیلی خوب آدم میبینه که واقعا این آدم اطلاعات کمی داره و طبیعی است که کسی که خب اطلاعات کمی در تاریخ داره به تاریخ کمتر هم دامن میزنه، به تاریخ ورزی، تاریخ خوانی کمتر دامن میزنه. این یک کمی دورده است. یک کمی نزدیکتر هم ما دلایلی داریم که چرا اینجوری تاریخ خوانی میکنیم. نزدیکترش برمیگرده به در واقع فعالیت فلسفی که علامه طباطبایی و شهید مطهری شروع کردن و یک پروژه بزرگی شروع کردن. شواهد جدی داریم از چه در واقع متن‌های مکتوب این بزرگواران، چه از گفتگوهایی که ازشون مونده، نقل‌های شفاهی که مونده، اسناد دیگری که مونده، که این به بزرگوار پروژه فلسفی جلوی خودشون گذاشتن. البته این پروژه صرفا فلسفی نیست، پروژه الهیاتی هست، اجتماعی هست، فرهنگی هست، پروژه خیلی بزرگه. اون پروژه چی؟ اون پروژه این هستش که بیایم سنتی که از فلسفه خودمون داریم، اون در واقع اون میراث فکری خودمون رو با آنچه از غرب داره وارد کشورمون میشود، بیایم این دوتا رو در کنار همدیگه ببینیم، خوبی های هر دوتاشون رو بگیریم و یک جریان جدید فلسفی درست بکنیم. و حتی جالب هستش که شهید مطهری یه جایی میگه که این کاری که حتی خیلی متواضعانه میگه این کار رو کلن داره آقای طباطبایی میکنه، میگه که این کاری که ایشون داره میکنه، همینی که گفتم، چارچوب، حالا به تعبیر الان منه، قصرش الان جلوم نیست، چارچوب فلسفه ورزی ایران رو شکل خواهد داد، ایران رو وارد یک دوره جدید فلسفه ورزی خواهد کرد. پیشبینی است که شهید مطهری میکنه. این رو میتونید در مقدمه اصول فلسفه ببینید.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. بدرود.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
نام خداوند گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر.
با یک مجتهد، فیلسوف، پژوهشگر، تاریخدان و ادیب، جناب استاد دکتر مهدی محقق.
کلمه محققم در حقیقت بر اساس این بود که گفتن محقق و ذاکرین و محقق و واعظین.
یکی از امتیازات فرهنگ اسلامی ایرانی که البته فرهنگ اسلامی بیشتر سهم عمدش و شانه ایرانیان بوده که حتی ابن خلدون که خودش عرب بوده در کتاب مقدمه تاریخ خودش میگوید و حملت و حاضر علوم اکثر هم العجم، وقتی که علوم اسلامی رو از فلسفه و کلام و سرد و نحر و علوم بلاغت و شعر و پزشکی و دانشناسی و نجوم و هیئت و ریاضیات ذکر میکنه، میگه حاملان این علوم بیشترشون ایرانی هستن. این فرهنگی که به وسیله ایرانیان توسعه و گسترش یافت، امتیازش این بود که فرهنگ چند بعدی بود یا چند سوی. به علت این که اگر فرهنگی محدود باشد، فرهنگ یک بعدی باشد، این قادر نیست که خودش رو نگه بدارد تا چه رسد به این که خواسته باشد یک ملتی رو زنده و شاداب نگه بدارد. از این جهت است که دانشمندان ما، شعرهای ما، هر کدومش رو شما در نظر بگیریم، به نهی از آنها سعدی، حافظ، ناصر خسرو، مولانا، عطار، سنایی، اینا هیچ محدودیت نداشتن، یک بعدی نبودن. یعنی به همان کیفیتی که از فرهنگ اسلامی استفاده می کردن، قرآن، حدیث، آیات، روایات، از فرهنگ های دیگر هم برخوردار می شدن. در ادبیات فارسی، فرهنگ مسیحی، فرهنگ هندویی، فرهنگ بودایی، فرهنگ سانسکریت نهاده شده به صورت‌های مختلف و همین موجب شده که این فرهنگ جالب و جذاب بشود و مردم دنیا به اون علاقه‌مند بشود.
رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ با همکاری رادیوهای استانها برگزار می‌کند. پویش و مسابقه ملی صدای خرداد. روایت مردمی وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه. اهدای جوایز ارزنده به 35 برگزیده. شامل 10 میلیون ریال، لوح سپاس و بسته فرهنگی. مهلت ارسال آثار تا تاریخ 15 خرداد 1401. به شماره تلفن 0910 89 20 604، در پیام رسان سروش و شبکه‌های اجتماعی. معیارهای داوری آثار، نوآوری و خلاقیت، استفاده از جلوه‌های ویژه صوتی، فن بیان مناسب، کیفیت فنی ضبط صدا. مدت زمان آثار بین 3 الی 5 دقیقه. برای آگاهی بیشتر به تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir یا مراکز استانهای صدا و سیما مراجعه فرمایید. پویش و مسابقه پادکست روایت مردمی وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه، صدای خرداد.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و سینه نامحرم زد. تماشاگه راز. با نام او و با سلام، غزل 256 را
نقد و بررسی کردیم